خوب این آمدم، خوب چطور هستم بچه؟ فیلم شدم نه؟
خوبش هست، بدک نیست. بله بدک نیست، خوبش هست.
ملاقه جان، اولی که من از راستی کالا نداشتم، دومی که قرار است من آواز بخونم.
خواه خواه خواه
پیش روی کلگم باید آواز بخونم.
آجان
از همین خاطری کالا رو سفارش دادم، کدوم وقت بخیلیت نشوه.
بخیلی؟ نه بابا، کار خوبه کنی. فقط مرشدانی جان یک کمکی تنگ نیست.
چی؟ تنگ؟
آن دگر
نه بابا، تنگ نیست. چرا فکر میکنی تنگ است؟
یک قسم چطور بگویم، به سختی شور میخوری، اما تو نیست براحتی شور خوردن نمیتانی.
من چوق هستم.
خب نه، تو نگفتم.
نام رقم دیگر رو میخوای بگی که من چاق هستم؟
نه مرچ دانی جان، میگم براحتی شور خورده نمیتونی. معلوم است که چاق نیستی. من گفتم کالایت مقبول است، اما به نظرم برابر جانت نیست. خودت در این کالا احساس راحتی نمی کنی. من فکر میکنم البته.
گوش کن ملوک جان.
بله
میفهمی چی هست؟
بله،
جان خودم هست، کالای خودم هست، سلیقه خودم هست. هرچی که دلم شوه میپوشم. بمان خدا.
چی؟
چی گفت؟ با امان خدا.
خب بسیار خوب، چرا کار شد؟ با امان خدا مرشدانی جان، من واقعیت ها گفتم، یعنی چی؟
مرچتانی جان، مرچتانی.
بله دیگ.
میخوایی همه تو جگرخون باشی آله؟
یعنی جگرخونی نداره؟ خودت اگه به جای ما بودی چی میکردی؟
خب راستش میفهمم که سخت است، میفهمم که تحمل اتفاق اصلا کاری آسان نیست، اما کاریست که شده، حال پیش آمده دیگه.
دیگ جان، من یک هفته قبل او آهنگ تمرین کردم.
بله مرشداری جان میفهمم،
از 4 روز قبل برای خودم کالا سفارش دادم.
بله خبر داشتم، میفهمم.
نمیفهمی چقدر خوش بودم که برای مهمانی کت خودم میگفتم من حال میتونم برای کسای غیر از دوستای خودم هم آواز بخونم، برای وسایل آشپزخانه همسایه.
خب حالا خیره مرشداری جان، اینقدر جگر خونی نکن.
یک تو متوجه نبودی، در یک لحظه اتفاق پیش اومد. یک لحظه من از جایم خیستم که قبل از شروع به آواز خواندن یک تکه کیک بخورم که یک دفعه تازه پیشروی پیرانم پاره شد.
اوه،
اون پیشروی نمکدانی همسایه.
وای چه خبر.
میفهمیده چون پیش کالایم بود هیچ کاری نمیتونستم بکنم، اما تا جایی که دل چوه شرمیدم، خیلی شرمیدم. نمکدانیم با صدای بلند اتفاق خندید، بعد همو چند وسیله که دور بر من بودن متوجه اتفاق شدن، اونا هم سر من خنده کردن.
خب میفهمم که بسیار سخت و تو تمام شده مرشداری جان، اما گریه کردن که فایده نداره. من نظرم که بیشتر از این خودت جگرخون نکنی دیگه. آله
کلش گناه همی شکم کت است، هرچی میکشم از خاطر همی شکم کلان است.
چی؟
بله.
چی گفتی؟
صبر کن همی کلچه را بخورم، حالم بهتر شده تا برات قصه کنم.
خب بخور روش جانت، بخور.
من از دیستی شکم دیگ جان بسیار به عذاب هستم. وقتی میخوایم کدام جایی بروم، مهمانی، جایی، دلم میخواید که شکم من اقه کته نباشه که کلگی طرف سیل کنن. دلم میخواید یک ذره لاغرتر باشم. این کالایم که سفارش دادم که برم بدوزن به همین خاطر بود، یک کم تنگ بود.
بله
خودم خواسته بودم که شکمم اقه معلوم نشوه، اما خب کم چانسی من کالا پاره شد و من بیشتر به خاطر چاقیم شرمیدم. آخ کاش من قچاق نبودم. از این کلچا دیگه نداری دیگه جان؟ خیلی مزده بوده.
راستش دیگه برشتاری جان خلاص شد. آخه از لحظه که خودت آمدی روشی جان شش تانه رو خوردی. برشتاری جان ما ایران است و ما ایران، مگه خودت شکایت نداری از شکم کلانت؟
مایان چی؟ بله خوب شکمم کلان است، اما چی کنم؟ همی هست دیگه.
برشتاری جان اگه بخوایی که یک کمک لاغر شوی، اگه بخوایی که یک کمک شکمت از کلوری برای وی تو کتا نباشه، رایش ایست که از این خوراکی های شیری رو چاق کنده کمتر بخوری. مثلا همین کلچایی که خوردیم اگه هم یک وقتی بخوری یک دانه دو دانه نیکی قدر زیاد، بعدشم کوشش کنی که هر روز ورزش کنی. اگه ورزش کنی هم لاغر میشی هم سر حال. بعد از اون میتونی بر راحتی هر کالایی رو که خودت خوش داری و سلیقه‌ت میگیره بپوشی.
ورزش کنم؟
بله ورزش برای سلامتیت خیلی خوب است. سایکو من رقب خودت شکم کتا دارم، اما خب این رقب بس چون که دیگستم، اما اجازه نمیتونم که از این کده کلان تر شوه.
خیلی گپ درست است.
خب پس میکنه
که باید گپات گوش
کنم. هم شیر نجات کم بخوری هم ورزش کنی. همی
سعی خودم میکنم.
دوسته مهربانه، فرصت 15 دقیقه ما با پایان رسید. تا فردا همه شما را با خدای خوب بسپاریم. خوش باشین و صحتمند. با من خدا.
ساعت 9 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون اول رئیس حکومت طالبان از تاجران و سرمایه گذاران خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس حکومت طالبان در سفر به امارات متحده عربی با تاجران افغان مقیم امارات دیدار کرد و از آنها خواست در کشور سرمایه گذاری کنند. ملا عبدالغنی برادر با تاجران افغان گفت اگر شما در افغانستان علاقه‌مند به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف هستید، حکومت طالبان متعهد است که فرصت‌هایی را برای شما فراهم کند و افزود این مسئولیت ماست که یک محیط کاری امن برای شما فراهم کنیم و این کشور را با هم بسازیم. معاون رئیس حکومت طالبان تصریح کرد با روی کار آمدن نظام امارت اسلامی در افغانستان فساد ریشه‌کن شده است، همه فرصت کار دارند و ما از همه تاجران و سرمایه گذاران افغان می خواهیم که بیایند و در کشورشان سرمایه گذاری کنند. وزارت امور داخلی ایران برای سرشماری دقیق و حضور قانونی مهاجران افغانستانی و پاکستانی در این کشور برای افراد بدون مدرک مدارک اقامتی موقت صادر می کند. صادق رضا دوست مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران گفته است همه افراد بدون مدرک اقامتی افغانستان با شرکت در طرح سرشماری تا 6 ماه برگه اقامت موقت دریافت می کنند. رضا دوست هشدار داد افرادی که در طرح سرشماری اتباع خارجی شرکت نکنند به عنوان اتباع غیر مجاز تلقی می شوند و مجبور خواهند شد این کشور را ترک کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران تصریح کرد با توجه به اینکه حضور اتباع خارجی در ولایات ممنوعه برای اقامت اتباع مجاز نیست، تاکید میکنیم اتباع افغانستانی فاقد مدرک پس از ثبت نام در طرح سرشماری یکی از ولایات مجاز و مجاور را برای اقامت و اسکان انتخاب کنند. در غیر این صورت فرد غیر مجاز تلقی می شود و باید ایران را ترک کند. بر این اساس تمام اتباع افغانستانی فاقد مدرک در همه ولایات ایران به غیر از ولایات سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی می توانند تا 17 جوزا به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و در این طرح ثبت نام کنند. به گفته باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار، در 2 دهه اخیر مردم این ولسوالی بیشترین خسارات ناشی از جنگ‌های داخلی را تجربه کردند و از سوی دیگر تخریب شدن راه‌های مواصلاتی، کمبود مراکز صحی، نبود ساختمان مکاتب، نبود برق و سایر خدمات عمومی دیگر آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته و نظام کنونی باید برای رفع این مشکلات آنان را همکاری نماید. گزارش بشنوید از سمی خاوری، خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار خواهان انجام خدمات عامه در این ولسوالی هستند. به گفته باشندگان اشکمش، در 2 دهه اخیر مردم این ولسوالی بیشترین خسارات ناشی از جنگ‌های داخلی را تجربه کرده اند و از سوی دیگر تخریب شدن راه‌های مواصلاتی، کمبود مراکز صحی، نبود ساختمان مکاتب، نبود برق و سایر خدمات عمومی دیگر آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است و نظام کنونی باید برای رفع این مشکلات آنان را همکاری نماید. شماری از باشندگان ولسوالی اشکمش ولایت تخار در مرکز این ولسوالی گرد هم آمده اند تا خواست ها و مشکلات باشندگان ساکن در این ولسوالی را با مسئولین محلی شریک بسازند. خرابی پل و پلچک و سرک ها، نبود برق، کمبود ادویه در مراکز صحی، مکاتب فاقد ساختمان و موارد دیگر از جمله چالش های محسوب می شود که هم اکنون مردم این ولسوالی با آن روبرو اند. هدایت الله یکی از بزرگان قومی اشکمش از مقامات امارت اسلامی می خواهد در قسمت بازسازی جاده ها و حل مشکلات دیگر مردم این ولسوالی را همکاری نمایند. او می افزاید به مردم این ولسوالی ساخت یک بیمارستان 50 بستر وعده داده شده بود که تا اکنون این وعده عملی نشده است.
ولسوالی اشکمش ما و شما از لحاظ بازسازی و از لحاظ پسمان است. قسمی که ما و شما دیدیم در سالهای گذشته ولسوالی اشکمش ما و شما امتیازات کمتر را داشته از لحاظ بازسازی. سرک های ما و شما، پل و پلچک ما و شما، مکاتب ما و شما در مجموع دیگه کاملا تخریب است. چندان بازسازی خوبتر صورت نگرفته. از هر لحاظ دیگه کم و کمبودی خود این ولسوالی داره.
عزیزالله یکی دیگر از باشندگان اشکمش میگوید اشکمش یکی از عقب مانده ترین ولسوالی ها در بخش ساخت و ساز می باشد. او اضافه می کند که در حکومت گذشته نیز این ولسوالی از امتیاز کمتری برخوردار بوده است و با این حال به اکثریت از سرک ها و مکاتب توجه نشده است. با این همه برخی از بزرگان قوم در اشکمش از امنیت بمیان آمده ابراز خرسندی می کنند و می گویند از جنگ خسته شدند و از مردم می خواهند در تأمین امنیت این ولسوالی تلاش کنند. لال محمد زرقاوی ولسوال اشکمش میگوید تلاش دارند تا از هر راهی ممکن به مشکلات و چالش های موجود در این ولسوالی رسیدگی صورت بگیرد. با گفته ولسوال اشکمش، خواست ها و چالش های مردم با مسئولین بلندپایه حکومت محلی نیز شریک ساخته شده است. آقای زرقاوی ولسوال اشکمش می افزاید اگر هماهنگی درست میان مردم و حکومت شکل بگیرد تمام مشکلات حل خواهد شد.
ما شما که در بین خود مشوره داشته باشیم، ما شما که در بین خود تفاهم داشته باشیم، انشالله همه گی مشکلات ولسوالی حل میشه، چه از لحاظ اقتصاد باشد، چه از لحاظ بازسازی باشد، از هر لحاظی که باشد انشالله که مشوره باشد با مسئولین همکار و با مشوره باشد مشکلات حل میشد.
این خواست ها از سوی بزرگان و مردم اشکمیش در حالی صورت میگیرد که هم اکنون روند بازسازی و نوسازی در بخش های از ولایت تخار جریان پیدا کرده است و صدها نفر در مرکز و ولسوالی های این ولایت در پروژه های کار در بدل غذا مصروف شده اند و از این آدرس تأمین نفقه میکنند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه در دیدار با شاهین مصطفیوف معاون صدر اعظم جمهوری آذربایجان در تهران با ابراز خرسندی از رشد تبادلات تجاری دو کشور و همچنین اجرای سواپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، بخش‌های انرژی و ترانسپورت را دو ستون اصلی برای ارتقای فزاینده همکاری‌های اقتصادی تهران و باکو ارزیابی کرد. جمهوری آذربایجان از جمله همسایگان ایران است که در سالهای اخیر در حوزه‌های مختلف به ویژه ترانسپورت، انرژی و تجارت خواهان گسترش همکاری‌ها با ایران بوده است. روابط ایران و جمهوری آذربایجان پس از دیدار رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو در عشق‌آباد در تاریخ 28 نوامبر 2021 شتاب جدیدی به خود گرفته و پس از آن گفتگوهای مقامات دو کشور با هدف گسترش روابط از جمله در زمینه‌های تجاری و اقتصادی به طور منظم ادامه یافت. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار تبادل هیئت‌ها میان دو کشور و حضور همزمان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در باکو و شاهین مصطفیوف در تهران را بیانگر عزم دو کشور برای ارتقای همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف ارزیابی کرد و با توجه به خواست رؤسای جمهوری دو کشور در زمینه تعمیق همکاری‌ها بر ضرورت تلاش هرچه بیشتر برای شتابدهی و توسعه مناسبات تأکید کرد. لزوم تسهیل تردد اتباع دو کشور با توجه به مدیریت و مهار نسبی ویروس کرونا، تبادلات مالی فیما بین و همکاری‌های ولایات مرزی از دیگر نکات مورد اشاره از سوی امیر عبداللهیان در این دیدار بود. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقت شما بخیر. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی
کرد. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همراه، سلام. با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این برنامه با یک چهره دیگر از فرزانگان مهاجر آشنا می شویم، کسی که در دو حوزه ادبیات و علوم دین فردی شاخص و صاحب مقام، سید حیدر علوی نژاد، استاد حوزه های علمیه، قرآن پژوه و شاعر. علوی نژاد بلخی، چنان که از نامش نیز روشن است، زاده ولایت بلخ است. در سال 1337 شمسی در مزار شریف به دنیا آمده و در خردسالی به کابل رفته است. تحصیلات مقدماتی را در کابل پی گرفته و در سال 1352 به ایران آمده است. با شروع مبارزات مردم افغانستان علیه حکومت حزب خلق و تجاوز نظامی شوروی، او به داخل کشور برگشت و در فعالیت‌های مبارزاتی نقش داشت. تا سال 1359 که دوباره به ایران برگشت و پس از آن هم با سال‌های متمادی را در داخل کشور سپری کرده است. دوستان عزیز، با برنامه فرزانگان مهاجر در خدمت شما هستیم و در این لحظه از زبان خود آیت الله علوی نژاد بلخی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید حیدر علوی نژاد بلخی هستم، متولد شهر مزار شریف. سالهاست در ایران به عنوان مهاجر زندگی می کنم. تحصیلات متوسطه و عالی حوزه رو تا فارغ التحصیلی حوزه در ایران گذراندم و در مدارس گوناگونی معارف اسلامی و درس‌های حوزه‌ای رو تدریس کردم. در جامعه المصطفی هم از سال 1382 شروع به تدریس کردم. همزمان درس‌های خارج فقه و اصول و درس فلسفه رو در مشهد مقدس شروع کردم، یعنی تدریسش رو. و در سال 1394 به درخواست حوزه علمیه هرات درس‌های خارج فقه و اصول بنده به هرات منتقل شد و در مشهد مقدس سطوحات ابتدایی، متوسطه، عالی و درس خارج رو تدریس کردم و همینطور معارفی در زمینه رجال، فلسفه، عرفان، فقه و اصول. و یک دغدغه اصلی بنده تحقیق و تألیف بود که شاید حدود 40 سال هست که خداوند توفیق داده در این زمینه کارهای علمی تحقیقی انجام بدهم.
دوستان، حوزه اصلی فعالیت علوی نژاد بلخی قرآن پژوهی بوده است. او از حوالی دهه 60 در مرکز پژوهش‌های قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی در مشهد مشغول کار بود و در آنجا او و جمعی دیگر از پژوهشگران که عمدتاً هم از نخبگان مهاجر بودند روی تفسیر موضوعی قرآن مجید کار می‌کردند. در همان سالهای دهه 70 بود که علوی نژاد به انجمنهای شعری مهاجران هم پیوست و سالها یکی از اعضای اصلی انجمن شاعران مهاجر افغانستان در مشهد بود. او در همایش‌های شعری که در آن سالها برگزار شد شرکت داشت و شعرهایی از او در بعضی مجمع شعرهای مقاومت در آن زمان منتشر شد. علاوه بر این که او دفتر شعر مستقلی از خود نیز منتشر کرد با عنوان آهن و آفتاب. نام آهن و آفتاب از یکی از شعرهای این مجموعه گرفته شده است. دشت در التهاب می جوشید، آهن و آفتاب می جوشید، بود 70 تیغ شعله به کف، 30,000 اضطراب می جوشید.
غزلی است تحت عنوان آهن و آفتاب. دشت در التهاب می جوشید، آهن و آفتاب می جوشید، بود 70 تیغ شعله به کف، 30,000 اضطراب می جوشید. تشنه عشق بود رود فرات، آب هم در سراب می جوشید، ماه بر شعله های غیرت خود روی دریای آب می جوشید. زخمه می زد به تار هنجره تیر، زخمه می زد به تار هنجره تیر، زخم قلب رباب می جوشید. معجز حلق تشنه جاری شد، عطر سرخ گلاب می جوشید.
علوی نژاد به سبب همین ذوق ادبی خود در حوزه آموزش شعر و ادبیات داستانی در محیط‌های حوزوی هم فعال بوده و دوره‌های متعدد در زمینه نگارش، ادبیات و فنون آن داشته است. در واقع یکی از خصوصیات مهم ایشان همین است که پیوندی میان فضای حوزه‌های علمیه و ادبیات ایجاد کرده. ما چهره‌های متعددی از این قبیل در حوزه‌ها داریم که توانستند به سبب تسلطشان بر شعر و ادبیات، زمینه‌های آشنایی طلبه‌های جوان با ادبیات و پرورش ذوق ادبی آنان را فراهم کنند. به طوری که بعضی از شاعران خوبی که از حوزه‌های علمیه برخاستند، دانش آموختگان همین محیط هستند و کسانی مثل علوی نژاد بلخی در این پرورش بسیار نقش داشتند. منش سید حیدر علوی نژاد ذوق پژوهشگری و تحقیق اوست. او بیش از این که یک روحانی سخنران یا اهل منبر باشد، اهل تحقیق است و از همین روی با ابزارهای امروزی تحقیق آشناست. با زبانهای خارجی، با استفاده از امکانات کامپیوتری و امثال اینها آشنایی دارد و در فضای مجازی هم کمابیش فعال است. او سال هاست که با پژوهش و تحقیق در حوزه های علمیه شهر مشهد اشتغال دارد و در این مدت حدود 10 عنوان کتاب و حدود 30 عنوان مقاله علمی پژوهشی منتشر کرده است. دوستان عزیز، همانطور که اشارت رفت، علوی نژاد در زمینه قرآن پژوهی کارهای بسیاری کرده. یکی از ثمرات این پژوهش‌های او برگزاری جلسات تفسیر قرآن در مدرسه علمیه سجادی است که به مدت طولانی صبح‌های جمعه برگزار می‌شده است. او همینطور یک ماهنامه قرآن با عنوان مستقیم منتشر کرده است. باز هم بشنوید از زبان خود استاد علوی نژاد بلخی.
مقالات و نوشته های علمی ادبی بنده در بیش از 45 مجله و فصل نامه چاپ شده که تعداد اونها بیش از 250 اثر هست. کتاب‌هایی هم چاپ کردم که برخی از اونها در جشنواره‌ها مقام آورده. کتاب افق‌های کمال از کتاب‌هایی است که مقام آورده در جشنواره شیخ طوسی. یکی از سالها هم در جشنواره شیخ طوسی جامعة المصطفی مقالات بنده مقالات چاپی درجه اول شناخته شد و حائز جوایز. و در سال 1392 هم از طرف جمعی از دانشگاهیان استانداری خراسان و نمایندگی سازمان ملل با بیش از 250 عنوان تحقیق و اثر چاپ شده با عنوان چهره ماندگار مهاجرین در پژوهش معرفی شدم که تندیس و لوح تقدیری به بنده اعطا شد. در مباحث تفسیر معارف اسلامی اجتماعی و کلام جدید هم کارهای زیادی کردم و شاید بشود ادعا کرد که الحمدلله در زمینه تحقیق و تألیف و نویسندگی از افراد پرکار جامعه خود هستم. و در کنار تدریس درس خارج در هرات پژوهشگاهی هم تأسیس کردم از اوایل سال 96 که تا هنوز الحمدلله ادامه داره. آثار زیادی تحقیق شده و حدود 20 عنوان کتاب و مجله هم چاپ شده که امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. در زمینه شعر هم از سال 68-69 با دوستان شاعرم اول در انجمنی که در منزل استاد فدایی تشکیل می شد بعد در انجمنی که با دوستان تشکیل دادیم دست به دست هم حضور پیدا می کردم و آثاری هم در زمینه شعر در مجلات، روزنامه ها و به صورت کتاب چاپ شده که اخیراً هم در هرات کتاب حضور در همیشه بنده دو سه بار چاپ شده و با استقبال خوبی هم روبرو شده است. غزلی است با عنوان بالهای مصدوم که به مناسبت مهاجرت‌های گسترده در گذشته‌ها سروده شده و زبان حال امروز ما هم می‌تواند باشد. دشت دلتنگ نی چوپان، سبزه های تازه ناخورده، کوه می پیچد به خود اما درد خود را بی صدا خورده. در آواز دری خاموش، کبک ها از دره ها رفتن، بس که در این کوه روز و شب بی هدف تیر خطا خورده. روزهای سرد ویرانی، تیرهای کور نادانی، روز و شب ناوقت و وقت آمد، کس نمی داند کجا خورده. آهوان هم گله گله با دختران دشت کوچیدن، رد پاشان هم دگر گم شد، باد بس بر رد پا خورده. کلبه های سبز در کشلاق، خیمگاه آبی ایلاق، مانده از شور و شعف خالی، سالها باد هوا خورده. ای کبوترهای دشت سبز، در کدامین سرزمین دور، از فلاخنهای بازیگوش سنگ بر بال شما خورده.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من و غربت، من و دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. جنون ناتمام در رگانم رخش میراند، جنون ناتمام در رگانم رخش میراند. هوای تازه تر دارم، از این شوراب، از این شوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
دوستان عزیز، بعد دقایق پایانی برنامه این هفته فرزانگان مهاجر رسیدیم که اختصاص داشت به معرفی استاد حوزه‌های علمیه، قرآن پژوه و شاعر ارجمند سید حیدر علوی نژاد بلخی. با آرزوی موفقیت برای استاد علوی نژاد و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان، برنامه این هفته را در همین جا به پایان می‌بریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
همانطور که در فهرست برنامه اشاره شد، برنامه ضربان را خواهیم داشت. این برنامه را پیشکش علاقمندان میکنیم به مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیهی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار استم جانتان جور صحتتان سالم باشه. امروز میخواییم در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و شکایات طبی مربوط به ارگان و عضو کلیه یا گرده ها با شما صحبت بکنیم. مشکلی که یکی از عمده‌ترین دلایل مراجعه به دکتران معالج و کلینیک ها و شفاخانه ها می باشد. این مریضی عبارت است از سنگ کلیه یا گرده. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب حسین کرمی، جراح و متخصص اورولوژی یا سیستم ادراری و کلیه ها و فلوشیپ اندو یورولوژی هستیم تا در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز سنگهای گرده ها، راههای وقایه و پیشگیری، روشهای مراقبت از بیماران و رفع این مشکل، تشخیص و معالجه و درمان این بیماری با کارشناس گرامی صحبت بکنیم. امید است که با توجه به امی شیوع این مشکل که بسیاری وقتها هم متاسفانه پنهان و بدون علامت است، ما را همراهی بکنیم و در این زمینه معلومات لازمه به دست بیارین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو عرض سلام و ادب دارم.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، همونطور که در مقدمه اعلام کردیم، امروز می‌خواهیم در مورد سنگ‌های کلیه یا گرده‌ها صحبت بکنیم. اگر در ابتدا در مورد علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز این مشکل که سنگ در گرده ها تشکیل میشه توضیحات بفرمایین، بسیار ممنون میشیم. چون میدانین که یکی از شایع‌ترین علت ها و دلایل مراجعه بیماران به کلینیک ها و معاینه خانه های دکتران اورولوژی اینمی میباشه.
دقیقا همینطوری است. یکی از مواردی که خیلی شایع هست در کلینیک های اورولوژی و متبای اورولوژی که بیماران مراجعه میکنن، افرادی هستن که مبتلا به سنگ سازی هستند. البته ما این افراد رو به دو گروه اکتیو استون فورمر، یعنی اونایی که سنگ ساز فعال هستند، کلیه هاشون سنگ سازه و پشت اینها یه لله های زمینه ای وجود داره، یک طیف اینها هستن، نه یک طیف هم کسانی هستن که شاید به هم مواردی که در رابطه با علل تشکیل سنگ کلیه الان من عرض میکنم شاید این علل رو رعایت نمی کنن و اینها با گذر زمان مبتلا به سنگ سازی میشن. از نظر خوبه که از نظر آماری یا اشاره ای فقط بکنم، 3% مردم ایران سنگ سازن و این آمار بسیار بالاییه. در سطح دنیا ما جز کشورهایی هستیم که شیوع سنگ سازی در این اون کشور بالا هستش. شاید سوال خیلی از افرادم باشه که آیا مرد و زن مثلا فرقی میکنه؟ در دهه های یعنی از 30 سال به بالا شیوع سنگ سازی در مردان و زنان برابر هستش. ما اصولا بخوایم بگیم اینجا جنس خیلی ارجحیت نداره، ولی اینکه بعضی از مطالعات نشون میده که شیوع سنگ سازی در مردها بیشتر از خانمها هستش. و اما سوالی که ممکنه در ذهن خیلی از شنوندگان عزیز برنامه که دارن برنامه رو گوش میکنن در اقصا نقاط این باشه که چرا سنگ؟ چرا کلیه های ما سنگ تشکیل میده؟ من بخوام به اینها اشاره مختصری داشته باشم و دوستان عزیز باید دقت بکنن. با رعایت این موارد که ما به عنوان علت داریم به اینها اشاره میکنیم، ما این علت ها رو خوب بشناسیم، میتونیم خیلی با رعایت کردن همین علل سنگسازی از بروز سنگسازی در خودمون جلوگیری میکنیم.
بله.
یکی از مواردی که باعث تسریع در سنگسازی میشه کم مصرف کردن آبه. بعضیا با آب خیلی رابطه خوبی ندارن و از مشخصات این افراد اینه که همیشه ادرارشون زرد و غلیظه. اینا این خب ادرار زرد و غلیظ یعنی که ادرار اشباع شده هست از اگزالات، از کلسیوم و از مواد آسیدوریک و چیزهای دیگه که سنگسازی رو تأثیر میکنه. پس ما باید ترجیحاً معیار سادهی به شنوندگان عزیز برنامه عرض میکنم، ترشحات کلیوی ما کمون بهش میگیم ادرار، هر چقدر رنگ به رنگ آب باشه، زرد و غلیظ نباشه، ما در معرض کم سنگسازی هستیم و برعکس. هر چقدر ترشحات کلیه های ما زرد و غلیظ باشه، یعنی که ما در شانس بروز سنگسازی در ما بیشتر است. دومین مسئله کم تحرکیه. بیماری سنگ کلیه امروزه بیماری پشت میز نشینیه، برخلاف بعضی خیلی از بیماری ها که در کشورهای عقب مانده ایجاد میشه، که سنگ کلیه ما رو کشورهای صنعتی بیشتر میگن، اونایی که پشت میز نشینی زیاده، تحرکات کمه، افرادی که خیلی چاق هستن، مستظر هستید، خب اینا چاقی به دنبال عدم تحرک، اغلب چاقی که مخصوصا مگر اینکه حالا تیروئید یا اختلالات متابولیک داشته باشیم که اون بحثش شده است، ولی کم تحرکی پشت چاقی هم هست. من این دوتا قضیه رو تصریح میکنم برای سنگ سازی.
بله.
از موارد دیگه عادتهای بد ماها هست. ببینید من میگم اینا رو بدونیم ما میتونیم جلو سنگ سازی رو بگیریم، همینه. بعضی عادت دارن تا سر سفره که میشینن دنبال نمک دونه، اصلا نمیدونه غذا نمک داره نداره، طعم شوره نیست، آیا نیازی به مصرف نمک هست یا نه، میرن دنبال نمکدون و بدون غذا رو تست بکنن نمک بیش از حد وقتی که رو غذا ریخته میشه پشتش کلسیوم هم میکشه و سنگسازی رو در کلیه ها تسریع میکنه. از عوامل دیگر سنگسازی وجود بیماری های مادرزادیه. به عنوان مثال ما کسانی رو داریم که مثانهاشون عصبیه، مثانه خوب پمپاژ نمیکنه، ادرار پشت مثانه باقی میمونه، به هر علتی ادرار که بمونه تو مثانه رسوب میده و تشکیل سنگ رو تسریع میکنه. یا اگر در کلیه های ما در مسیر لوله حالب هر کجا تنگی وجود داشته باشه، این تنگی باعث میشه که ادرار از اونجا خوب تخلیه نمیکنه و در نتیجه جمع میشه و رسوب میکنه، اشباع میشه و باعث تسریع سنگ سازی میشه. از عوامل دیگر سنگ سازی آب و هوای گرم و مرطوبه. تحقیقات نشون میده سنگسازی در فصلهای تابستان بیشتره نسبت به فصلهای دیگه، و در مناطقی از جغرافیایی که آب و هوای گرم و مرطوب دارن و تعریق در اونجا بیشتر هست، آب بدن بیشتر از بین میره، در نتیجه سنگسازی در اینها بیشتر هستش.
بله.
از موارد دیگه عادت غذایی عرض کردم، بعضیا تو فرهنگهای منطقه‌ای شهرامون ممکنه فرق داشته باشه، بعضی خیلی بیش از حد پروتئین میخورن، بیش از حد، یا مثلا بعضی ها بیش از حد سر خودی کلسیوم مصرف میکنن، همینطوری گرفتی از داروخونه کلسیوم، خب این کلسیوم اضافه میاد رسوب میکنه تو غذاهایی که خیلی پر پروتئین هستن، اینا هم کلسیومشون اضافه میکنه و تسریع سنگسازی میشه. از عوامل دیگر سنگسازی عفونت های ادراری عود کننده و درمان نشده، مخصوصا با نوعی از عفونت های ادراری که ناشی از پروتئوس هست و این آنزیمی به نام اورئاز داره، ادرار قلیایی میکنه و باعث تسریع در سنگسازی میشه. البته در اینجا نوع سنگسازی سنگ های استراویت و سنگ های عفونی هستن، شاخ گوزنی هستن.
بله.
از عوامل دیگری که به اصطلاح سنگسازی رو در سیستم کلیه ها و مجاری ادراری تسریع میکنه، مصرف بعضی از داروها هستش. البته داروها خیلی برجسته نیستن، مستظر هستید، ولی در مثلا اطفال ممکنه یک سری دیورتیک هایی هست، خیلی البته اینا سنگ های نادریه، من در جهت اشاره وار خدمت شما عرض میکنم. از موارد دیگر سنگسازی نقش ارث هستش، مستظر هستید، هر بچه‌ای که در سلین پایین سنگسازی پیدا میکنه و اون کسانی که مبتلا به سنگسازی های عود کننده هستن، اینا رو ما یه علامت سوال میذاریم و پشتش باید علل زمینه ای رو باید بررسی بکنیم که اینها اغلب بیماری‌های زمینه‌ای دارن. در رأسشون یه بیماری به نام رنال توبولار آسیدوزیس نوع 1 که این سنگسازی رو تسریع می‌کنه. از عوامل دیگر سنگسازی نشت کلسیومه. از کلیه‌های نفرات دفع کلسیوم ادرار 24 ساعتشون زیاده به علت‌های مختلف. اونهایی که اگزالاتشون زیاد دفع میشه، مثلا اینایی که عملهای چاقی انجام میدن و یا بیماری‌های به عنوان مثال پاراتیروئیدشون فعاله، اینها کلسیوم خونشون خیلی میره بالا و عوامل زمینه‌ای که باعث تسریع سنگسازی میشه. کم بودن در بدن ما در ادرار یک سری موادی هستی که ما به اینها میگیم مهار کننده. اینا مثل دو تا قطب همنام که هم دیگر رو دفع میکنن، اینا رو میان روی اجزای تشکیل دهنده سنگ رو کاور میکنن، پوشش میکنن. اینها به نام سیترات در رأسشون سیتراته. اینا وقتی که اینا میخوان به هم دیگه بچسبن از هم دور میشن. خب در کسانی که هایپوسیتراتوریا دارن، یعنی ادرار در 24 ساعت در سیترات در ادرار کمه، اینا از عواملی هستن که مبتلا به سنگسازی میشن. و شاید به قسمت‌های دیگر بحث اگر برسیم، من تیربار این عناوین رو عرض کردم.
بسیار تشکر دکتر سب کرمی از توضیحات و صحبت‌های بسیار ارزشمند و تفصیلی شما در مورد علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز برای سنگ‌های کلیه، که واقعاً این موارد هم قابل بررسی است و هم قابل کنترل و مراقبت، که براحتی میتوان از خطر سنگ‌سازی در گرده‌های کلیه‌ها دوری کرد و نجات پیدا کرد. خب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم و بخشی را که آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگ‌های حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی‌های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ‌های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که اگزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد بعد سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه ها هیچ سنگی وجود نداره. چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
شنوندگان عزیز، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب رضا ولیپور، در قسمت اول برنامه که در زمینه سنگهای کلیوی یا گرده ها صحبت آغاز کردیم، دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین کرمی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه کلیه ها و ادراری، در رابطه با علل و فاکتورهای زمینه ساز سنگ سازی در کلیه ها صحبت کردند و گفتند که در رأس این علل مصرف کم آب در میان مردم است. کسایی که در طول شبانه روز آب کم می‌خورن و ممکنه که اصلا توجه نداشته باشن، اینا دوچار و مصابی به بیماری میتونه بشن. بی تحرکی و فعالیت مناسب نداشتن، مصرف زیاد نمک، مصرف زیاد و بی‌رویه پروتئین‌ها، مصرف بسیار زیاد لبنیات، مشکلات ساختمانی و مادرزادی در سیستم ادراری مثل تنگی لوله حالب یا تغییرات ساختمانی در گرده‌ها و ای که در فصل گرما و تابستان این مشکل زیاد میشه، عفونت‌های مکرر و اوت کننده که سیستم ادراری عفونت بکنه و معالجه نشوه، مصرف بعضی دوا البته به میزان کم، اینا کلشان میتونن علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صیب، حالا در مورد انواع و اقسام سنگهای مختلفی که ممکنه در گرده ها یا کلیه های انسان تشکیل شوه معلومات بتین که ما چند نوع سنگ از نظر ماهیت و جنس سنگ داریم.
بله، به حضورتون عرض کنم ما در سنگ ها انواع مختلفی دارن در کلیه ها و مجاری که تشکیل میشن. شایع ترین سنگ ها 70-75% سنگ های اگزالات کلسیوم هست.
بله،
شایع ترین سنگ هامون این همین سنگ ها هستش. بعد سنگ های آسیدوریکی هستن، سنگ های عفونی هستن، شاخ گوزنی استراوید و سنگ های سیستینی. اینا سنگ هایی هستن که میتونه در کلیه های ما تشکیل میشه. و اما سوال اینه که ممکنه مطرح بشه این سنگ ها رو ما چطوری تشخیص میدیم؟ موقعی تشخیص میدیم این سنگ ها رو در میاریم به روش های مختلف که خدمت شما عرض خواهم کرد به آزمایشگاه میفرستیم و آزمایشگاه برای ما مشخص میکنه که اجزای تشکیل دهنده این سنگ چی هست و ما بر اساس اون مریض رو پیگیری میکنیم.
بله بسیار خوب. حالا دکتر صاحب، ما از کجا متوجه شویم که در گرده ها یا کلیه های ما سنگ است؟ علائم و نشانه های وجود سنگ در کلیه ها چیست؟
این خیلی مهمه. نشانه شناسی در بیماری ها بسیار مهم است، به خاطر اینکه ما اگر خیلی از بیماری ها حتی سرطان هایی که خیلی مهلک هستن اینها را هم به موقع ما تشخیص بدیم. چطوری تشخیص میدیم؟ نشانه شناس خوبی باشیم، این علامت ها و نشانه ها رو ببینیم، سریع میتونیم درمان بکنیم و شخص حیات و زندگی طبیعی خودش رو داشته باشه. در مورد سنگ های کلیه میخوام خدمت شما عرض بکنم، یکی از علامتهای وجود سنگ کلیه درد کلیک کلیوی است. این درد دردیه که شدیدترین درد در عالم پزشکی است. فرد مثلا تو مسافرت خوابیده یا هر کجا که هست به صورت ناگهانی یه درد موجی میاد سراغش. این میتونه البته یکی از علائم باشه. این درد تو هم با تهوع و استفراغ، بیقراری، رنگ پریدگی، فرد خم میشه، راست میشه، دنبال هر موقعیتی قرار میگیره که این درد ولش بکنه، ولش نمیکنه. این درد پس میتونه، حتی من اینو کتابای ما نوشته که از درد زایمان در خانم ها شدیدتره، من اینا رو از خیلی از خانم هایی که مبتلا به سنگسازی هستن و این درد رو تجربه میکنه من پرسیدم، میگم اون درد زایمان شدیدتر، میگن اصلا قابل مقایسه نیست، این درد اونقدر شدیده. این چرا ایجاد میشه؟ به علت حرکت یک سنگ و گیر افتادن اون در لوله حالب باعث میشه